أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث ما در اصل مسئله در مقام اول بود که مال مختلط به حرام در اونجایی که مجهول المقدار باشد و مجهول صاحب باشه، این از امور متعلقه للخمسه. ما تا به حال تقریبا 3 روایت ذکر کردیم که یک روایت از حسب دلالت مورد مناقشه بود، روایت دیگر هم سندن محل اشکال بود، ولی یک روایت که اولین روایتی بود که عرض کردیم روایت موثقه بود و از نظر دلالت هم دلالت واضح و روشنی داشت بر این معنا. حالا باز بعضی از روایات دیگر در این باب هست که بهش استدلالم شده، منتها بعضی هاشون دلالت خوبی نداره، بعضی هاشون هم از نظر سند بهش اشکال شده که قابل جوابه، بعضی هم به جای اون خمس معهود تعبیر کردن به تصدق به خمس مالک، که ما عرض کردیم فعلا در این مقام نیستیم، حالا این رو در جهت بعد و مقام بعد انشاءالله صحبت می کنیم. فعلا بحث ما در اصل تعلق خمسه، حالا خمسه به اون معنای معهود و مصطلح یا خمسه به عنوان تصدق، کاری فعلا به این جهت نداریم. در رابطه با بقیه روایات در همین باب دهمی که دیروز عرض کردیم و یک روایتش رو خوندیم، روایت دوم رو بگذارید که اونم آخر میخونیم به واسطه یک نکته‌ای که درش هست. روایت سوم که دیروز ما به عنوان تأیید ذکر کردیم، ولی خودش مستقلن میتواند در اصل مسئله ما به صورت یک دلیل مطرح باشه. روایت سوم اینه: محمد ابن علی ابن الحسین صدوق قال جاء رجلان، این خب ولو این که به حسب ظاهر مرسل است و بعض الاعلام هم دیگران هم تقریبا همینطور، اینا میگن مرسله حجیت نداره و ظاهرشون این است که مطلقا حجت نیست، برای اینکه فاصله بین صدوق و بین امیرالمومنین خیلی زیاده، لذا روایت مرسله است به نظر اینها و حجت نیست. اما ما عرض کردیم که دو جور روایت مرسله داریم، یک روایت مرسله ای داریم که راوی مطلب رو نسبت به قیله یا نقله یا رویه و امثال ذالک میده. این حجت نیست، برای اینکه معناش این است که خود راوی هم نمیدونه که آیا این مطلب به همین صورت واقعیت داره یا نه. اما در اونجایی که راوی یک مطلبی را نسبت به امام میده، نه نسبت به روایت و نقل و حکایت بده، مثل اینجا که صدوق با این فاصله ای که با امیرالمومنین علیه السلام داره، همچی به ضرس تقریبا قاطع میگه جا رجلون الى امیر المؤمنین علیه السلام. این معناش این است که وسائط بین خودش و بین اون کسی که این داستان رو نقل میکنه، همه وسائط به نظر ایشون موثقه و ما هم خوب در توثیقات به مثل توثیق صدوق و امثال صدوق باید ترتیب اثر بدیم. لذا این روایت با اینکه به ظاهر یک روایت مرسل است، لکن مرسله معتبر است. قال جاء رجلان الى امیر المؤمنین علیه السلام فقال یا امیر المؤمنین اصبت مالا اقمزت فیه، من یک ثروتی پیدا کردم که در راه به دست آوردن این ثروت رعایت دقت رو نکردم، چشمم رو هم گذاشتم، از هر طریقی حلال یا حرام خودم رو به این ثروت هنگفت مثلا رسوندم. افلی توبتون، آیا برای من یک توبهی در این رابطه هست؟ قال امیر المومنین فرمود اعتنی به خمسه، خمس این ثروتت رو بیاور پیش من. فعطاه به خمسه، اینم رفت و خمس مالش رو آورد خدمت مولا. فقال هو لک، هو یعنی اون بقیه مال یا مالی که خمسش رو دادی، این دیگه مال خودت، یعنی چهار خمس دیگری که باقی مانده از برای تو. ان الرجل اذا تاب تاب ماله معه، مرد وقتی که توبه کرد مالش هم با او توبه میکند. منتها خب پیداست که توبه شخص واقعا توبه از گناهه، لکن توبه مال به این است که خمسش داده بشود. خمس مال رو وقتی که پرداخت، این به منزله توبه ماله. پس در حقیقت در این مقام اول اگر ما باشیم و همین روایت، همین هم کفایت می کند به عنوان دلیل بهش استدلال بکنیم. مرسله معتبریه و از نظر دلالت هم بعضی از مناقشاتی که در بعضی از روایات گذشته بود در این روایت وجود نداره. حتی کلمه تصدق هم در این روایت وجود ندارد. می‌فرماید اعتنی به خمسه، خمس مال این چنین رو نزد من بیاور. اینم یکی از ادله و از روایات. روایت دیگر که این از نظر سند موثق است، کلینی نقل می کند عن علی ابن ابراهیم عن ابی ابراهیم ابن هاشم که تا اینجا صحیح است، عن نوفلی عن السکونی که عامیه ولی عامی موثقه، عن ابی عبدالله علیه السلام قال اتا رجلون امیر المؤمنین علیه السلام فقال انی کسبت مالا اقمزت فی مطالبه حلالا و حراما، من مالی رو به دست آوردم که در راه طلب این مال حلال و حرام رو رعایت نکردم. وقد اردت توبه، حالا میخوام توبه کنم. ولا ادر الحلال من والحرام وقد اختلط علی، پیداست این ناظر به جهالت من حیث المقدار، یعنی مقدار حلالش رو از مقدار حرامش تشخیص نمیدم و نمیدانم. دیگه اون احتمالی که در روایت دیروز بود که مرحوم آقای بورجردی میفرمودن در ولا اعرف و حلاله و من حرامه، که شاید مقصود این باشه، دو تا عین متمیز متشخص هست، یکیش حلال و یکی حرام، منتها نمیدونیم کدوم حلاله و کدوم حرامه. ولو اینکه از حیث مالیت هم فرض کنید متساویه با هم باشن، که مسئله مجهولت المقدار در رابطه با حرام نیست. میدونیم از این دو فرش که مثلا از نظر مالیت هم متساویان، نصفش حرامه، اما کدام فرش حرامه و کدام حلاله این رو نمیدانیم. اما این عبارت این رو نمیخواد بگه، این عبارت مستقیماً به جهالت من حیث المقدار ارتباط داره. یعنی یک ثروتی رو به دست آوردم، در راه طلب این ثروت حلال و حرام رو نشناختم و اغماز کردم، اما حالا نمیدونم مقدار حلال این مال چقدره، مقدار حرام این مال چقدره. ولا ادر الحلال من والحرام وقد اختلط علی. فقال امیر المؤمنین علیه السلام، این اون روایتی است که مسئله تصدق درش مطرحه، تصدق به خمس مالک، فان الله رضی من الاشیاء بالخمس و سائر المال لکه حلالون، چهار خمس دیگر برای تو حلاله. خب این روایت هم هم دلالتن خوبه در رابطه با مقام اولی که مورد بحث ماست و هم سندن موثق و قابل اعتماد، لذا این هم یکی از روایاتی است که میتواند در مقام اول ما دلیل واقع بشود. یک روایتی که باز هم استدلال شده به این روایت، صاحب وسائل هم در همین باب حلال مختلطه به حرام این روایت رو ذکر کرده و شاید هم همین ذکر صاحب وسائل دیگران رو به اشتباه انداخته که به این روایت تمسک کردند، چون در باب حلال مختلطه به حرامیشون ذکر کرده، دیگران خیال کردن که به این روایت هم میشه در ما نحن فیه استدلال کرد، در حالی که این روایت در ما نحن فیه قابل استدلال نیست. حالا روایت رو دقت بفرمایید، این روایت دوم این بابه، با اینکه سندش هم خوبه، روایت عمار و سندن هم اشکالی درش نیست، مصدق ابن صدقم از عمار نقل می کند که مصدق ابن صدقه رو مرحوم شیخ انصاری در رسائل توصیقش می کند، مصدق ابن صدقه رو ایشون نقل می کند از عمار عن ابی عبدالله علیه السلام انهو سئله ان عمل السلطان یخرج فیه رجل، یک کسی میشه میخواد بره کارمند سلطان جائر بشه، اون سلطانی که در زمان اینها بوده سلطان جائر بوده، یک کسی میخواد شغل دولتیه به دولت جائر و به سلطان جائر یه شغل دولتی پیدا بکنه، آیا این فی نفسه جایزه یا جایز نیست؟ قال لا، فرمودن حق نداره این کار رو بکند، کارمند سلطان جائر بشه حق این کار رو نداره. بعد یک صورتی رو استثنا می کنن، می فرماین الا الا یقدر على شیء یأکل ولا یشرب ولا یقدر على حیلته، مگر یه آدمی باشه که هیچ کار دیگری ازش ساخته نیست، از اون طرف یک ثروتی هم مثلا به ارث و اینها بهش نرسیده که بتواند از اون ثروت زندگی خودش رو اداره بکند، نه چیزی داره که بخورد و بیاشامد و نه راهی و لایقدر و علی حیلتن، یعنی کار دیگری ازش ساخته نیست، یه کاری که بتونه انجام بده و از اون طریق امرار معاش بکنه، یه آدم بی دست و پای قدرت بر این کار نداره. این آدم ظاهر این روایت اینه، این آدم اگر بخواد بره کارمند سلطان جائر بشه مانعی نداره. حالا در اصل این مسئله چون محل بحث ما نیست بحثی نکنیم، اون حیثش که مربوطه به ما نحن فیه در اون حیث بحث بکنیم. قال، پس جواب اول امام این بود، لا، یعنی حق نداره بره کارمنده سلطان جائر بشه. یک صورت رو امام استثنا می کند، الا الله یقدره على شیء یاکلو ولا یشرب، مثلا یک ثروتی به ارث بهش نرسیده که از راه او بتواند اکل و شربی داشته باشه. ولا یقدرو على حیلتن، کار دیگری هم ازش ساخته نیست که بره اون کار رو اختیار بکنه، حتی مثلا شأنش یا اصلش حمالی هم نمیتونه بکنه تا بتواند امرار معاش بکند. عمده این زیل روایت، فَإِنْ فَعَلَ فَسَارَ فِي يَدِهِ شَيْءٌ، اگر این آدمی که ما بهش اجازه دادیم که کارمند سلطان جائر بشه، اگر رفت کارمند شد، فسار فی یدهی شیعون، بعد یه پولی دستش آمد و یک مالی به دستش رسید به واسطه این کارمندی، فلیبعث به خمسهی الى اهل البیت، خمس این مال رو به اهل بیت بپردازد. خب اول به نظر بدوی، خب بدون حالا چیز میاد که خب این چه ربطی به مال مختلط، به مال حلال مختلط به حرام داره؟ این روایت چه ارتباطی به مال حلال مختلط به حرام داره؟ این روایت یک سوالی درش از امام شده که کسی میخواد بره کارمند سلطان جائر بشه، امام فرمود در درجه اول حق نداره، اما در درجه ثانی اگر یک آدمی است که برای اکل و شربش محتاجه و راه دیگری هم به بقالی و عطاری و حمالی هم حتی از اون راه هم نمیتونه امرار معاش بکنه، خب این میتونه بره کارمنده سلطان جائر بشه. حالا اگر رفت و کارمند شد، خب و در دستش پولی آمد، فسار فی یدهی شیعون، اولا این نکته رو داشته باشید که پولی که در دستش آمد معناش این نیست که پولی علاوه بر مخارجش، عبارت روایت هیچ درش دلالت بر این معنا نیست که زائد بر مخارجش یه پول اضافه ای از ناحیه حقوق این کارمندی سلطان جائر دستش آمد. این به طور کلی داره می فرماید فَإِنْ فَعَلَ فَسَارَ فِي يَدِهِ شَيْءٌ فَلْيَبْعَثْ بِخُمْسِهِ إِلَى أَهْلِ الْبَيْتِ. این فهم ربا مراد از این روایت یک مشکله ای شده. عرض کردم از طرفی مثل صاحب وسائل این روایت رو در باب حلال مختلط به حرام ذکر کردن، و چون ایشون ذکر کرده، خب بعضی هم استدلال کردن به این روایت، گفتن این روایت هم یکی از ادله عرض می شود تحقق خمس در حلال مختلط به حرامه. از طرف دیگه می بینیم در روایت هیچ کلمه حلال مختلط به حرامی نیست، یک سلطان جائری هست، کارمندی داره، حقوقی داره، در یک صورتی که به این اجازه داده شده که کارمندی این سلطان رو قبول بکنه، یک حکمی هم درباره او صادر شده که باید خمسش رو الی اهل البیت بپردازد. این روی چه حسابیه؟ روی چه معناییه؟ اگر فرض کنیم اموال خود سلطان هم حلال مختلط به حرام باشه، ولی این پولی که دست این کارمند میرسه و به عنوان حقوق به این کارمند داده میشه، لااقل بفرمایید مال شبهناکیه، اما حلال مختلط به حرامه، این از کجا روی چه حسابی حلال مختلط به حرامه؟ بعضی ها مثل بعض الاعلام که من یه قدر موافق نیستم که با روایات اینجوری عرض می شود که رفتار بشه، مکرر در مکررم به شما عرض کردم، حالا میگم تأکید میکنم، بالاخره یه روزی هم اگر حالا نرسید به حرف ما خواهید رسید، ما هم که دیگه خیلی از عمرمون باقی نیست، ولی با روایت معامله کتابهای دیگر رو نکنید که همینطور سرسری بخونید و رد بشید. روایت جای دقته، برای اینکه روایت کلام معصومه، کلام معصوم این تالی تل به قرآنه، همونطوری که در قرآن باید تدبر کرد، عرض می شود در روایت هم باید تدبر کرد تا معنای روایت رو. حالا فوقش این است که انسان تدبرم میکنه، گاهی نمیفهمه معنای روایت رو، باید روایت رو به همون معصومین برگردونیم و از خود اونها سوال بکنیم. اینطورم نیست که ما اگر تدبرم بکنیم گاهی حتما به معنای روایت میرسیم. من یه وقت این نکته رو برای شما عرض کردم که شاید حدود عرض می شود واقعا 30-40 سال بیشتر بود بر ما می گذشت. خب ما در قرآن به این آیه تطهیر می رسیدیم، می دیدیم این آیه تطهیر اولا آیه نیست، نصف آیه است، صدرش هم مربوطه به زنهای پیغمبره، آیات قبلیش هم مربوط به زنهای پیغمبره، آیات بعدیش هم مربوط به زنهای پیغمبره. یه نصف آیه، نصف آیه، نه آیه تمام، نصف آیه به نام آیه تطهیر این وسط سبز شده. ما هر وقت قرآن میخونیم مخصوصا در ماه رمضان به این آیه که میرسیدیم، خب ضمن این که نمیفهمیدیم میگفتیم چه مناسبت داره که آیه تطهیر که مربوط به اهل البیت، مربوط به 14 معصومه، اینم به صورت نصف آیه در وسط حقیقی آیات مربوط به زنهای پیغمبر باشه. عرض کردم حضرت صدر این آیه، چون اگر یه آیه تمامیم بود باز خیلی حرف نبود، ولی صدر همین آیه تطهیرم مربوط به زنهای پیغمبره، زیلش انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. این روی چه حسابی خداوند این آیه تطهیر رو اینم به صورت نصف آیه این وسط ذکر کرده؟ خب تو ذهن خودمون میگفتیم چه مانعی داشت، چقدر خوب بود که مثلا این آیه تطهیر در یک سوره دیگری باشه، در آیاتی که مربوط به زنهای پیغمبره نباشه، در یک سوره دیگری مستقلن آیه تطهیر مطرح شده باشه. شاید بی همچی چیزی نمیفهمیدیم، خودمون هم معترف بودیم، میگفتیم مثلا ما نمیفهمیم چرا اینطور شده. حتی به کلمات بعضی از بزرگان هم که خیلی شخصیت والایی داره مراجعه کردیم، دیدیم او هم براش حل نشده مسئله و ملتزم شده به اینکه در آیه تطهیر یه تحریفی واقع شده، جا به جا شده آیه تطهیر، جاش جای دیگه بوده برداشتن و بردن اینجا مثلا وسط آیات مربوطه به زنهای پیغمبر قرار دادن، یه تحریف به معنای نه زیاده و نقصان، تحریف به معنای تغییر محل و تغییر مکان رو دیدیم. این شخصیت با اینکه خیلی مقام والایی داره مخصوصا در امور مربوط به ولایت و امثال ذلک، دیدیم صریحا ملتزم به این معنا شده. خب دیدیم این التزامم که التزام درستی نیست. اگر ما این احتمال رو بخوایم بدیم در قرآن تحریف به زیاده که مسلم نیست، تحریف به نقیصم ادله زیادی داریم بر اینکه واقع نشده، تحریف من حیث المقام و المکان هم در قرآن وجود نداره. قرآن به همین صورتی است که در دست ما هست و ما در خدمت قرآن هستیم. خب اون وقت دیگه این اشکال رو از نظر ما زیادتر می کرد. بعد با یکی از دوستان که مرحوم هم شده خدا رحمتش کنه بنا گذاشتیم که این آیه تطهیر رو بررسی بکنیم و اون چه که نتیجه بررسی هست بنویسیم و الحمدلله موفق شدیم و نتیجتاً به اینجا منتهی شد که آیه تطهیر به صورت یک جمله معترضه باید در بین آیات مربوطه به زنهای پیغمبر باشه، باید اونجا حساب اهل بیت رو با زنهای پیغمبر جدا بکنه، چون آیات مربوط به زنهای پیغمبر آیاتی بود که مربوط به اواخر عمر پیغمبر بود و میخواست وضع زنهای پیغمبر رو برای بعد از رحلت رسول خدا روشن بکنه، اینها رو تکلیفشون وظیفهشون رو معین بکنه. و وقت ضمناً به صورت جمله معترضه میخواست حساب اهل بیت رو از اینها جدا بکند که اینها را خیال نکنید مثل شماها هستند. اینا انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. اینا حسابشون با شماها که بعدن میایید ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا رو انجام میدید و مخالفت میکنید نهی خداوند رو، اینا حسابشون با شما جداست. فهمیدیم که حتما میبایست آیه تطهیر در همین جا ذکر بشه، ضمن اینکه تحریف تحقق پیدا نکرده حتماً هم باید در اینجا باشه به صورت جمله معترضه، که حساب اونهایی رو که بعد از پیغمبر به عنوان اهل بیت باقی میمونن با اونهایی که بعد از پیغمبر به عنوان ازواج النبی یا دخترهای دیگر پیغمبر باقی میمونن باید حساباشون فرق بکند. حساب اینها را از حساب اونها آیه تطهیر مجزا میکنه و در مقام مجزا کردن همینجا باید مجزا بشه، نه در سوره دیگر و نه در آیه دیگر. دیدیم که خب 30 سال 40 سال ما در اشتباه بودیم و به حمد الله خداوند لطف کرد و ما را از این اشتباه خارج کرد و اینم واقعا قرآن خودش معجزه است. این دیگه کمال اعجاز قرآنه که مطالب رو اونجا که القا میکنه در جای خودش القا میکنه، باید اینجا این مسئله عنوان بشه. ولی اون که اگه در سوره دیگرم میفرمود باز مطلب همین بود، ولی اینجا یک عنایت بیشتری بهش تعلق گرفته. غرض این که کلمات معصومین هم تالی تلو قرآنه، باید درش دقت کرد. منتها حالا میگم لازمه دقت این نیست که در تمامی موارد انسان بتونه مراد اونها رو بفهمه، در بعضی از مواردم چون ما عقل و فکر و درکمون ناقصه نمیتونیم درک بکنیم مراد اونها رو، لذا باید همینطور بگذاریم، باید علمش رو به خودشون واگذار بکنیم. اما اگر یه جایی فکرمون نرسید چیزی از جیب خودمون بر نداریم اضافه بکنیم بخوایم روایت رو به اونجور درستش کنیم. دلیلی نداره که ما هر روایتی رو قدرت داشته باشیم بر اینکه درست بکنیم اون روایت رو. بعض روایات رو نمیتونیم درست بکنیم، اونم به واسطه اینکه علم ما ضعیفه و با علوم ائمه و بیانات اونها قابل مقایسه نیست. اینطور نیست که همه مسائل اونها رو ما بتوانیم درک بکنیم. حالا اجمالا در این روایت داره اگر کسی کارمند سلطان جائر شد و مالی به دستش آمد، عرض کردم مقصود این نیست که ربحی باشه یا سالی برش گذشته باشه اضافه‌ای پیدا کرده باشه، عبارت اینه فَإِنْ فَعَلَ، یعنی در اون صورتی که ما بهش اجازه دادیم رفت کارمند سلطان جائر شد، فَوَقَعَ فِي يَدِهِ شَيْءٌ، بعد یه پولی دستش آمد، حقوقش اول ما بهش دادن، داره فلیب اسب خمسهی الى اهل البیت، خمسشو باید به اهل بیت رد بکند و بفرستد. حالا چرا حلال مختلط به حرامی نیست که اگر یک حلال مختلط به حرامی هم فرزن باشه مال سلطان جائره، اما این حقوقی که دست این کارمند رسیده این حلال مختلط به حرام نیست. منتها عرض کردم چون صاحب وسائل این روایت رو در این باب ذکر کرده، شاید این منشأ این شده که بعضیا به این روایت استدلال کردن. اجمالا بعض الاعلام می فرماید که ضمن این که این روایت به حلال مختلط به حرام ارتباطی نداره، لکن ما فکر میکنیم این که امام میفرماید فلیبعث به خمسه الى اهل البيت، این از باب این باشه که این پولی که دست این شخص رسیده این عنوان غنیمت و فائده داره و ما چون در غنیمت و فائده مسئله خمس رو قائلیم، این روایت هم روی عنوان غنیمت و فائده میگه این خمس را به اهل بیت رد بکند. آیا این معنا رو میپسندید شما در معنای روایت؟ یه احتمالی هم بلکه استظهار مرحوم آقای بروجردی در رابطه با این معنا داشت و اون این است که این خمسی که در این روایت ذکر شده به عنوان کفاره عمل حرام این کارمنده، چون اول امام فرمود حق نداره کارمند سلطان جائر بشه. این صورت رو که استثناء کرد می‌فرماید اگر مالی در دستش آمد، ایشون احتمال قوی میده بلکه استظهار می‌کند که این خمس به صورت کفاره‌ای باشه که مثلا گناه این عمل برای سلطان جائر رو تخفیف بده. تو شأن کفاره این معناست که گناه رو تخفیف میده و عذاب رو کم میکنه. عنوان کفاره در مواردی که ثابت است اثرش این معنا است. این احتمال رو هم ایشون میده، در حالی که در روایت نه اشاره ای به مسئله غنیمت و فائده است نه اشاره ای به مسئله کف فارس، بلکه ظاهر روایت این است که شاید از باب اضطرار به این اجازه دادن که کارمند سلطان جائر بشه، چون نه این ثروتی داره که از اون ثروت استفاده بکند و لا یقدر علی حیلتن و نه کار دیگری ازش ساخته است که از اون کار و از اون راه بتواند امرار معاش کند. در حقیقت اضطرار ای رو مجوز شده برای اینکه این کارمند سلطان جائر بشه. خب اگر اضطرار مجوز این عمل شده، پولی که در مقابل این عمل میگیره این پول دیگه حلاله، دیگه عنوان غنیمت و فائده برش منطبق نیست. غنیمت و فائده به معنای اعمش فرد شاخصش ارباح مکاسب انسان که کسب و تجارتی بکند یک ربحی ببرد، ربحش عبارت از غنیمته. اما اگر کسی یک کار حلالی بکنه و اندازه کارش هم مزد بگیره، حالا در اون مواردی که مربوط به سلطان جائر نباشه، آیا این عنوان غنیمته، عنوان فایده است، یا اینکه کار حلالی کرده در مقابلش مزدی گرفته و اون مزد را هم خورده بدون اینکه سر سال چیزی اضافه داشته باشه؟ و این فرمایشی که مرحوم آقای بورجردی می‌فرمودن در روایت هیچ اشعاری به این مطلب نیست که اگر این آدم کاری از این ساخته نبود، کفاره کارش این است که خمسش رو الی سلطان بده. خب اضطرار، بله اشکال این است که شما مجهول المالک رو با مال حلال مختلط به حرام خلط کردید. مجهول المالکی که شما شنیدید اونجاییست که یه مالی به عینه یا به مقداره میدونه انسان مال خودش نیست، لکن صاحبش رو نمیشناسه. یه فرشی پیش شماست، میدونید این فرش مال دیگریه لکن دیگری رو نمیدونید کیه، یا اینکه میدونید شما یه 100 تومن به یه نفری بدهکارید، هر چی فکر میکنید که به کی بدهکارید ذهنتون به کسی متوجه نمیشه و انصراف پیدا نمیکند، اون رو بهش میگن مجهول المالک. بحث ما اینجا در مجهول المالک در این مقام اول نیست، در این مقام اول بحث ما در حلال مختلط به حرامه. یعنی مالی داریم که یک قسمتش حلاله یک قسمتش حرامه، اون قسمت حرام هم از نظر مقدار مجهوله هم از نظر صاحب مجهوله. این رو ما در مقام اول، این که من هی تأکید میکنم که موضوع مسئله رو هی تغییر ندید از این موضوع به یک موضوع دیگر، برای همین جهته. اجمالا در حلال مختلط به حرام این روایت مورد استدلال واقع شده. و این که امام می‌فرماید فَإِنْ فَعْلَ فَوَقَعَ فِي يَدِهِ شَيْءٌ فَلْيَبْأَسْ بِخُمْسِهِ إِلَى أَهْلِ الْبَيْتِ، این رو نه روی حساب بعض الاعلام می‌دونیم ما توجیهش بکنیم، نه و نه روی این احتمال یا استظهاره مرحوم آقای بورجردی میتونیم توجیهش بکنیم. این چجوری میشه فَإِنْ فَعَلَ فَوَقَعَ فِي يَدِهِ شَيْءٌ؟ این رفته کارمندی کرده، امام هم چون صورت اضطرار بوده بهش اجازه داده، یه حقوقی هم از طرف سلطان جائر به این دادن. روایت میگه این خمسشو باید به اهل بیت بفرستد. روی چه حساب؟ حسابی است که باید گفت ما نمیفهمیم، این از اون روایاتی است که ما درک نمیکنیم، برای اینکه این توجیهاتی که کردن و این راههایی که ذکر کردن قابل قبول نیست. ولی اصل مسئله این است که به ما نحن فیه این روایت هیچ گونه ارتباطی نداره و نمیتواند دلیل واقع بشه. حالا بعضی روایات دیگری هم مثل صاحب جواهر ذکر کردن که اونا خیلی بعید از مسئله است و هیچ ارتباطی به مسئله نداره. لذا بحث در مقام اول رو به همین جا ما تمام میکنیم. وجود همون یه دو روایت یا سه روایتی که سندن و دلالتن قابل استدلال بود همون برای ما کافیه، علاوه بر این که فتوای مشهور هم موافق با همین معناست. تا مقام دیگر انشاءالله.